صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بر آيات قرآن الكريم دو کلمه به کار گرفته شده که هر کدام از این دو کلمه بیانگر حالتی از حالات درون انسانه. یک حالت حق و یک حالت باطل. یک حالت مثبت و یک حالت منفی، یک حالت نورانی و یک حالت تاریک و ظلمانی. کلمه زیبایی که نشون دهنده حالت حق و حالت مثبت و حالت نورانی درون انسانه رجائه. این کلمه به خصوص در دو آیه، یکی در سوره مبارکه بقره و یکی هم در سوره مبارکه فاطر به کار گرفته شده. به صورت فعل مضارع هم در این دعای آمده. کلمه دیگر کلمه عمل با الف، که معادل فارسی عمل آرزوست، معادل فارسی رجا امیده. رجا و امید یک حالت الهیه، یک حالت مثبته، یک حالت نورانی و ملکوتیه. جای این رجا کجاست؟ محل و موقعیت این امید کجاست؟ امید و به تعبیر قرآن مجید رجا در ارتباط با یک سلسله برنامه‌های مثبت، چه برنامه‌های مثبت قلبی و چه برنامه‌های مثبت عملی. با تحقق این برنامه‌ها، امید بستن به این که این برنامه‌ها نتیجه خواهد داد، این حال درستیه، این حال حقیه، این حالت نورانی و مثبتیه. این امید رو پروردگار مهربان عالم قبول داره. چرا که این حالت باطنی در ارتباط با یک سلسله واقعیات مثبت قلبی و عملیه. اگر انسان بعد از این واقعیات قلبی و عملی به انتظار عنایت خدا، به انتظار لطف خدا، به انتظار رحمت خدا و به انتظار پاداش پروردگار بمانه، این انتظار او، این طمع او، یا به تعبیر خود قرآن این رجاء او و امید او صحیح، حق. اما عمل با الف عبارت است از یک سلسله خیالات و یک سلسله آرزوها که نه در ارتباط با حالات مثبت قلب، سلسله خیالات پوچ میشه، گرفتار یک سلسله خیالات بیریشه میشه و تمام فکر او رو، مشاعر او رو، احساسات او رو این خیالات به اسارت میکشه و برای پیاده کردن این خیالات که 99% هم پیاده شدنی نیست و در دسترس قرار نمیگیره، انسان رو دچار وقت کشی میکنه، دچار ضایع کردن عمر میکنه، دچار تباه کردن موجودیت انسانی انسان میکنه. نسبت به این خیالات وجود مبارک رسول خدا شدیداً اعلام وحشت کردن برای امت و در یک روایت بسیار مهمی که کتاب‌های معتبر نقل می‌کنند و این متن زیبا رو امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه اشاره کردن، رسول خدا فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم امتی اسنان، ترساورترین چیزی که من رو برای بعد از مرگ خودم نسبت به شما ترسانده، نه این که میخواد بترسونه، من هنوز نمردم، در این ترس سنگین قرار گرفتم. خب با اون بصیرتی که نسبت به آینده خدا به او عنایت کرده بود و با اون دانشی که پروردگار در اختیارشون گذاشته بود، وضع امت رو بعد از مرگ خودشون تا قیامت می دیدن. یه سلسله تحولات ناباب، تحولات غیر منطقی رو در زندگی امت مشاهده می کردن. بر اساس اون مشاهدهشون گرفتار ترس شدن و این ترس رو اعلام کردن و به عنوان ترسناکترین ترس هم اعلام کردن. شما باید حساب بفرمایید که وجود مبارک رسول خدا پشت پرونده تحولات غیر منطقی امت رو چی می دیدن که با اون روح گسترده و قلب عظیمی که داشتن دچار ترسناکترین ترس شدن، در حالی که روح با عظمتشون و قلب با کرامتشون نشون میده باید این شخص در تمام مدت عمرشون از چیزی نترسیده باشن، اما اعلام کردن که من قبل از مرگم دچار ترسناکترین ترسها شدم. دو تحول براتون پیش میاد. تحول اول الهوا، اینه که در نبود من شما گرفتار هوا بشید. کلمه یه هوا کرارن در قرآن مجید آمده. معروفترین آیهی که شما در این زمینه شنیدید این آیه شریف است: اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. نفس یعنی خودیت، یعنی خیشتن. من خافم مقام ربی. امام صادق علیه السلام مقام رب رو این طور توضیح دادن: و فرمودن مقام رب، چون اینجا خود رب نیست. آیه شریفه نمی فرماید اما من خاف رب. اگر می فرمود من خاف رب بحث دیگری بود، اما آیه شریفه ترس رو با مقام رب گره زده. چیه مقام رب؟ امام صادق می فرماید مقام رب دو حقیقت. یه حقیقت عبارت است از دادگاه‌های قیامت، این مقام رب. یه حقیقت هم عبارت است از دوزخ، این هم یه مقام رب، جایگاهی که رب قرار داده. مقام ربی ضمیر وصل به رب ه برمیگرده به مقام، مقامی که رب قرار داده، دادگاه‌های قیامت و یکی هم دوزخ. اما من خاف مقام ربه، کسی که واقعا از این دادگاه ها نگران باشه، آدمی هم از این دادگاه ها نگرانه که این دادگاه ها رو باور کرده باشه. وقتی هم آدم نگران از دادگاه های قیامت باشه و نگران از دوزخ باشه، در گردونه نهن نفس عن الهوا حتما قرار میگیره. خب این هوا چیه که در قرآن مجید آمده، که در بعضی از آیات تذکر داده شده هوا در باطن شما جای خدا رو میگیره؟ یعنی اگر مسلط بشه خدا رو از شما جدا میکنه، خودش میشه خدای شما، معبود شما. افرایت من اتخذ الهو هواه، یعنی وقتی که بیاد کارگردانی خدا رو نسبت به شما تعطیل میکنه و خودش میداندار زندگی شما میشه. چیه این هوا؟ هوا به نظر محققین به معنای مجموعه امیال و خواسته‌ها و شهوات بی‌مهاره. این مجموعه رو قرآن مجید میگه هوا. یه وقت من یه میلی دارم، میل به خوردن، میام این میلم رو مقید میکنم به خواسته پروردگار، یعنی میشینم محاسبه میکنم، محاسبم هم با دو تا دفتر، یه دفترم قرآن کریمه، یه دفترم هم اهل بیت. میلم و میام با این دو تا دفتر محاسبه میکنم، میگم میل به خوراک دارم، میل به پوشاک دارم، میل به مرکب دارم، میل به مسکن دارم، میل به شهوت دارم، میل به مال دارم. ولی میام همه رو محاسبه میکنم، میگم میل دارم اما میل به خوراکم مطلق و بیدر و پیکر نمیخوام باشه. میرم سراغ قرآن مجید که من زلف این میلمو در خوراک به چی باید گره بزنم. میبینم پروردگار میفرماید کلو مما فی الارض حلالا طیبا. وقتی میل من به حلال طیب گره خورد و میلو در همین حالت مهار شده به حلال طیب نگرش داشتم، خوش 60 سال من در کسبم فقط کار حلال میکنم. این میل میل الهیه، این میل میل نورانیه. اما اگر این میل مقید نشه، فقط بگم میخوام، شکمم باید پر بشه، کاری هم به این ندارم که این سفره از کجا میخواد در من پهن بشه. رشوست، رباس، اختلاس، دزدی، غصب، ارث خواهر و برادر و انواع این سفره ها. میگه برای من مهم نی، اونی که مهمه اینه که من به میلم جواب بدم. لباس مال کجاست، مسکن مال کجاست، مرکب مال کجاست، من باید میلم تأمین بشه. این حواس همینه که اگر مسلط به درون انسان بشه، قرآن مجید میگه معبود بودن خدا رو از درون تو بیرون میزنه، خودش به جای خدا قرار میگیره. این حواس. پیغمبر اکرم میفرماید ترسناکترین ترسی که من دوچارش شدم برای بعد مرگ خودم یکی حواس، که امت بعد از من امیال و غرایز و شهواتشون بیمهار بشه. یعنی هیچ میلی رو و هیچ خواسته‌ای رو و هیچ شهوتی رو با قرآن و اهل بیت محاسبه نکنم. خب وقتی محاسبه نکنم، به انواع حرام‌های مالی، حرام‌های بدنی گرفتار میشم، یقیناً گرفتار میشم. فقط کسانی از این خطر در امان میمونن که واقعاً اهل محاسبه باشن و این محدودیت‌های الهی رو، این مرزبندی‌های الهی رو، این حلال و حرام حق رو، این قوانین پروردگار رو در همه امیال و غرایز و شهواتشون رعایت کنن. یه خانومی ابن عبدالحدید می نویسه در شرح نهج البلاغه، از نظر مادی مستضعف بود و به تعبیر ما فارسی زبانها به نان شب محتاج بود. ابن عبدالحدید می نویسته اول صبح در خونشو زدن، چهار پنج رو بعد مرگ پیغمبر. خانوم اومد در رو باز کرد، یا آقایی به این خانوم گفت من مأمور دولتم، مأمور حکومتم، در مدینم برای همه دیگه معلوم شده بود که مسئله حکومت و مسئله دولت بر غیر امیرالمؤمنین مستقر شد. خانوم بهش گفتش که چی کار داری؟ گفت من از طرف دولت، از طرف حکومت 100 دینار طلا برای شما آوردم. 100 دینار طلا برای این خانوم مایه ایجاد یک زندگی به تمام معنا مرفه بود. خیلی بود 100 دینار طلا. این خانوم ژنده پوش، گرسنه، مستضعف، ناتوان مالی، گرفتار، مشکلدار، به این مأمور دولت گفتش که رئیس دولت رو کی میبینی؟ و همین امروز. بالاخره این خانوم هم مثل بقیه میل به لباس زیبا، میل به خوراک چرب و نرم، میل به آباد کردن خونه خرابش، میل به مرکب و میل به رفاه داشت. گو رئیس حکومتتونو کی میبینی؟ حکومتتونو، نه حکومتمونو. گو امروز. گفت این کیسه 100 دیناری رو بهش پس بده، بگو در قیمت گذاری ایمان من اشتباه کرد. هم یه دنیا معنا به اندازه 100 جلد کتاب این زن حرف زد، به اندازه 100 جلد کتاب به رئیس دولت و حکومتتون بگو در قیمت گذاری ایمان من اشتباه کرد. ایمان من به پروردگار، ایمان من به قیامت، ایمان من به پیغمبر، ایمان من به امیرالمؤمنین 100 دینار نیستش که جناب عالی پول فرستادین ایمانو از من بخر. پول مال خودت. اینو میگن میل مهار شده، غریزه محاسبه شده، خواسته مقید به قانون پروردگار. اینجا این زن ارزیابی کرد قرآن این پول رو نمیپسنده. خانومم گفت منم پسندیدن و نپسندیدنم و با پروردگار باید میزون گیری کنم. نمیخواد، منم نمیخواد. اگر خدا بخواد منم میخواد. بله اگه من در یه بیابانی گرفتار شدم، نفسم به شماره افتاد،
واقعا حس کردم دارم میمیرم و تمام میشم، دارم دست و پا میزنم، 5 دقیقه دیگه میمیرم. ولی یه مرتبه در 1 متریم یک کلاغ مرده رو میبینم که اگر گوشت این کلاغ مرده رو بخورم در حدی انرژی میگیرم تا خودم رو به یه ده کنم، یعنی به اندازه‌ای که جانت حفظ بشه بخوری، بیشتر نه. و در خوردنت هم قصدت لذت بردن نباشه، قصدت حفظ جان باشه. بخور کلاغ مرده رو، من اجازه میدم. چیزی رو که میخوای با خواسته من مطابقه در این شرایط، عیبی نداره. و اگر خوردی فلا اسم علی، کمترین گناهی بر تو نخواهد. این خواسته محاسبه شده، میل محاسبه شده. اما اگر این امیال آزاد باشه و رها باشه و دارندش اهل محاسبه نباشه، این آدم من پیغمبر رو در کمال ترس قرار داد. وقت باید بشینیم محاسبه بکنیم کسی که پیغمبر رو بلرزونه، کسی که قلب پیغمبر رو دچار چنین ترس سنگینی بکنه، او در قیامت در محاکمات الهی چگونه محاکمه خواهد شد؟ چگونه؟ پروردگاری که در قرآن مجید می‌فرماید با پیغمبر من بلند بلند حرف نزنید، پروردگاری که در قرآن مجید می‌فرماید وقتی اومدین محضر پیغمبر من معطلش نکنید، پیغمبری که می‌فرماید باری بر پیغمبر نباشید، خدایی که می‌فرماید باری بر پیغمبر نباشید، خدایی که در قرآن می‌فرماید نسبت به پیغمبر من کمترین قضاوت نابجا نداشته باشید، اون وقت روز قیامت یه کسی رو بیارن بگن 50، 60، 70 سال در دوران 1384 زیست کردی و با این امیال و غرایز و شهوات بی محاسبه پیغمبرم رو در آخرین نقطه ترس نگردشت، به چه دلیل؟ اما دومین چیزی که سخت منو ترسونده طول العمل دوچار شدن امتم به خیالات، خیال بافی های عجیب و غریب نسبت به زندگی مادی، که آدم دچار این خیالات بشه، در فضای این خیالات خونه های اونچنانی، ثروت اونچنانی، صندلی اونچنانی رو هدف بگیره و بگه حالا دنبال پیاده کردن این آمال و آرزوها بریم، که پیغمبر می فرماید اگر دوچار هوا بشین بین شما و خدا قیچی می شه. اما الهوا فیصد و عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. اگه دوچار خیالات بشین، پرده این خیالات مجوز به شما نمیده که یاد آخرتتون باشه، به کل آخرت رو فراموش میکنه. این خیالات هجوم کننده و بعدم این خیالاتی که وادار میکنه انسان تمام نیروی وجودش رو برای پیاده کردن خیالاتی که پیاده هم نمیشه در استخدام بگیره. حالا 20 سالمه، 30 سالمه، به سرعت در خیالم که خیلی نگذره به 3 میلیارد و 4 میلیارد تومن برسم، خیلی نگذره به 10 تا کارخونه برسم، خیلی نگذره به خانه های اونچنانی برسم، خیلی نگذره یه 200 تا مغازه اجاره بدم، خیلی نگذره کجا چیکار بکنم. و پیغمبر می فرماید این خیالات سنگین، واهی، بیپایه تمام عمر شما رو می گیره، تمام وقت شما رو می گیره، تمام نیروی شما رو می گیره. گاهی هم این خیالات نتیجه برعکس می ده، یعنی شما رو دوچار خلأها و کمبودها و بدهکاریایی میکنه که 5 نسلتون هم نمیتونن این بدهکاری ها رو صاف کنن. این عمل با الف که قرآن مجید یه موضع گیری عجیبی هم درباره این خیالات و آرزوهای بیپایه، بیمنطق، بی اصل و اساس و بی ریشه داره. به پیغمبر اکرم می فرماید این خیال بافان دیگه با داروهای تو معالجه نمی شه. ضربون، وقتت رو خرجشون نکن. فسوف یلهم العمل، اینا شدیداً به وسیله این آرزوها دچار بازیگری و مشغولیت عجیبی میشن. یلهم العمل، دچار سرگرمی و مشغولیت بسیار سنگین میشه. حال 10 دفعه برو دنبالش بگو امرو که تعطیله، امرو که عاشوراست، امرو که 21مه، امروز که 28مه سفره، امرو که شهادت حضرت رضاست، امروز یه سر پا تا حرم بریم، میگه وقت نداره، یه سر پا تا یه جلسه بریم، وقت ندارم، یه سر پا تا یه مجلس درس بریم، حوصله این آخونده رو ندارم، اصلا میبینمشون حالم به هم میخوره. ذرهم فسوف یلهم العمل. حبیب من، این آرزوهای فراوان پوچ و بی ریشه و بی اساس چنان اینا رو در گرداب مشغولیت میندازه که در 70-80 سال یه لحظه دیگه وقت نمی کنن با خدا بشینن، یه لحظه وقت نمی کنن کنار قرآن بیان، یه لحظه وقت نمی کنن کنار اهل بیت بیان، و در همین خیالات هم دست و پا می زنن که یک مرتبه بغتتن، یعنی بیخبر اونها، سر و کله ملک الموت پیدا میشه و او میاد به تمام این آرزوها خاتمه میده، همه رو برباد میده. این عمل. و اما امید، رجا. من یک آیه رو براتون بخونم، چقدر این آیه زیباست. امید رو خدا قبول داره، رجاء رو خدا قبول داره. خب رجاء مال کیه؟ مال چه زمانیه؟ و دارای چه جایگاهیه؟ دارای چه موقعیته؟ اصلا رجاء جاش کجاست؟ این آیه رو عنایت کنی. چه آیه عجیبی. ان الذین آمنوا، در اواخر سوره بقره است، اونایی که دل به خدا دادن، اونایی که قلبشون به خدا گره خورده، کارم کردن تا یه چنین قلبی رو پیدا کردن، انقدر کنار قرآن و کنار دین و کنار علم و کنار مطالعه و کنار شنیدنهای مثبت بودن تا دل به خدا گره خورد. ان الذین آمنوا، یه دل عجیبی پیدا کرد، دل با خدا گره خورده. سال هاست دیگه نمیگن دلم میخواد، میگن هرچی خدا بخواد. دلی دیگه نمونده، دل با خدا یکی شد. نمیگه میخوام، میگه خدا میخواد. خدا نمیخواد، با خدا هم جوار، جار الله، کنار پروردگار. انیسش خدا، مونسش خدا، کیفش خدا، عشقش خدا، معبودش پروردگار. ایمان. والذین هاجروا، بعد از این که دلش به خدا گره خورده، در مسیر هجرت قرار گرفته. چه هجرتی؟ رسول خدا رو منبر از مردم پرسیدن مهاجر کیه؟ انقدر خدا در قرآن میگه هجرت هجرت، کیه مهاجر؟ من تهرون زندگیمو بردارم بیارم بگم دارم میرم کنار حضرت رضا، مهاجرت میکنم، بعد میام اینجا دو برابر تهرون دوچار گناه میشم، این مهاجره یا این مخالفه؟ وقتی از مردم پرسید مهاجر کیه، مردم به پیغمبر گفتن خدا و خودت میدونی مهاجر کیه. پاسخشو خودتون بدین. فرمودن المهاجر و من هجر از سیئات، مهاجر کسیه که از همه گناهان و زشتی ها مرتب در حال فاصله گرفتن تا از دنیا بره بیرون. ان الذین آمنوا و الذین هاجروا، پس تموم نشده، نمیشه امید بس. و جاهدوا فی سبیل الله، تمام کوشش خود رو، زحمت خود رو، فعالیت خود رو در راه خدا قرار بده، بدنی، مالی، اخلاقی. بعد از اینکه ایمان، هجرت، جهاد از افق زندگیش طلوع کرد، اولئک یرجون رحمت الله، اینا حق دارن به پروردگار امید ببندن. این امید درسته، غیر از این باشه عمله، یعنی آرزوی بیمنطق، پوچ و بیریشه. حرفم تمام. کرارن، کرارن یعنی بارها، مرتبه ها، وجود مبارک زینب کبرا با دو گوش مبارک خودشون از پیغمبر اکرم شنیدن که هر مرد و زنی به زیارت حسین من برن، به هر قدمی که به طرف زیارت برمی دارن، خدا ثواب 90 حج و عمره قبول شده در پرونده اون زائر ثبت میکنه. حالا خود زینب کبرا میخواد زائر بشه، با دلگرمی به روایاتی که از پیغمبر شنید. لازمه دو مطلب رو هم راجع به زینب کبرا براتون بگم. یکیش برای خودم خیلی عجیبه، یعنی باعث شده که من از درک عظمت حضرت زینب کاملا عاجز باشم. تا الان نتونستم شخصیت ایشون رو بفهمم، با این که خیلی هم کتاب خوندم، خیلی هم در شخصیت انسان تحقیق کردم، چه در کتابای روایمون، چه در کتابای خارجی و روانشناسی. اما شناخت زینب کبرا بسیار کار مشکلی. وقتی به دنیا اومد و گنداغش رو دادن به پیغمبر، اولین باری که به چهره زینب نگاه کرد فرمود هر کسی در این دنیا برای این دختر گریه کنه، ثواب گریهش مساویه بر ثواب گریه بر حسن و حسین دو امام. یه مطلب، یقین بدانید گریه بر زینب کبرا مرگ رو بر انسان آسان میکنه. یقین بدانید. اما مطلب دیگری که نقل شده، اون در رابطه با حضرت ابی عبدالله الحسینه. دیگه از 2 سالگی داشت رد می شد زینب کبرا. حضرت زهرا یه روز اومدن خونه پیغمبر، گفتن بابا جریانی تو خونم اتفاق افتاده، چی کارش کنم؟ پیغمبر فرمود فاطمه جان چه جریان؟ گفت بابا هر وقت حسین میره بیرون این دختر میشینه یه گوشه، با تمام وجود گریه میکنه. بهش میگم عزیز دلم الان برادرت بر میگرده، میگه تا بر نگرده من آرام نمیگیرم. حالا این خواهر با این ارتباطی که با ابی عبدالله داره 40 شبانه روز برادر رو ندیده، حق بهش بدین، به خواهران دیگرش هم حق بدین، به دختران دیگر هم حق بدین که مهلت ندن شترها رو بخوابونن. با دیدن قبرها خودشونو از بالای شتر به زمین بیاندازن. همه بیان کنار قبر ابی عبدالله. ام کلثوم از جا بلند شه صدا بزنه خواهران دختران اینجا همون جاییه که 40 روز قبل گلوی اصغر ما رو با تیر سه‌شعبه هدف گرفتن، اینجا همون جاییه که 2 دست قمر ولی هاشم از بدن جدا کردن، اینجا همون جاییه که همه دیدیم شم روی سینه ابی عبدالله نشه. و بالا به تشنه سر حسین ما را از بدن جدا کرد.
کردم نظر که عمری ز غمت گریه کنم، آه از دل کشم و وضع لبت گریه کنم. گر دل سوخته ای لطف به من کرده خدا، ابی عبدالله بحر آل از که سوزم ز غمت گریه کنم. حسین جان گاه در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم، گاه بلشینم و ز
زیر علمت گریه گله. نمیدونم زال شده دیده باشی روزای اربعین روزای عزا که عزا بیرون میار. این پیر زنا و پیر مردایی که نمیتونن راه برن باشون قوت نداره، یه پرچمی از پرچمای ابی عبدالله رو میبینن زانو میزنن، هی پرچم رو بزن و زورتشون میگشن میگن حسن. آقا آقا در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم حسن حسن، قابل شینم و زیر علمت گریه کنم. منم اون سائل درمونده که با دست تو ای آقا در دل شب به امید کرمت گریه کنم. حالا عرب شما از آداران حسینی زن و مرد و امروز بگم آقا به قبار حرم کرب و بلای زوگر از رضی خواستمون ایل آقا ایشالله به همین زودی همین جمع محضر از دست و ساد و جای انزار یا بین الحرمین اونجا فیض ببریم از دست و ساد و جای انزار یا ای کربلا یا آقا به قبار حرم کرب و بلایت سوگر دوست دارم که شبی در حرمم گریه کنم. آخ بمیرم چه گذشت به این خواهر بعد از 40 روز حالا رسیده کنار قبر داداش حسن داداش آورده ام تمام غزالانت حسن جز یک زنه دخترک گل آزار من از من مپرس حال دن اون زنه را چون داد در خراب کنار من. حسین باشو ببین خواهر زینب از زفر برگشته داداش همه بچه ها تو بردم و برگردوندم اما از من از رقیه سوال نگو. حسین حسین یه جمله ای داره مثل دیروز کنار قبر داداش صدا زد حسین جان امین قد بهت بگم یادت میاد روز 11 من اومدم تو رو نشناختم. های 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 رحمت خدا بر این آلا اربعین هم زفری جدا ای حسین آرزو داشتیم روز اربعین تو حرم عزاداری کنی و آقا جونم. یه جمله و یه دنیا هم صدا زد حسین یادت میاد روز 11 من اومدم تو رو نشناختم اما اگه الان سر بلند کنی خواهر تو نمیشه نازی. اجازه بدید تو سه ختم بخونم دیگه. روز بعد اربعین معلوم نیست سال دیگه اربعین زنده باشیم. چه بسا خیلی ها بودن سال قبل اربعین به سینه زدن، حسین گفتن الان اسیر خاکم. من و شما همین محفل با صفا رو ذخیره کنیم و هم ناله بجید با همه سادات زینب سلام الله علیها. ای برادر بهر تو مهمان رسیده، ای برادر بهر تو مهمان رسیده، رفته با بر گشت با قد خمیده. زینبم من، زینبم من، زینبم من، یا زهرا زینبم من، زینب بزرعا گرفت رسته بره کربلا. من زینبم من، زینبم من، دست بالا یا زهرا. ای برادر بهر تو مهمان رسیده، ای برادر بهر تو مهمان رسیده، رفته با برگشت با قد خمیده. زینبم من، زینبم من، یا زهرا زینبم، جونم زینبم من، من. ای برادر مادم تو کرده پیرم، ای برادر ماتم تو کرده.